بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين موضوع بحثمان این بود که برای اجتهاد در مسائل اعتقادی روش و قواعد چیست؟ آیا همان روش و قواعدی که در علم اصول یعنی اصول فقه مطرح شده است و برای اجتهاد در مسائل فرعی و احکام فرعی به کار می رود، برای اجتهاد در مسائل اعتقادی هم لازم و کافی است، یا اینکه لازم هست اما کافی نیست؟ و اگر پاسخ مثبت است، علاوه بر اونها چه چیزهایی لازمه؟ موضوع بحثمان این بود. در جلسه قبل عرض کردیم که خب با توجه به اون کارکردهای اجتهاد کلامی که بیان شد، پاسخ به این پرسش هم متفاوت خواهد بود. اونجا که در مقام استنباط هستیم، یعنی اجتهاد در منابع وحیانی در قرآن کریم در روایات، به غرض این است که اعتقادی را استنباط کنیم. حالا یک نکته ای هم جناب آقای مجتبی‌زاده اون جلسه فرمودن که قواعد را هم ممکنه بگوییم استنباط القواعد، قواعد و قواعد. حالا فرمایش ایشون هم قابل قبوله، چون با توجه داشته باشیم که قواعد و عقاید در عرض هم نیستن که جنسن ماهیتن متفاوت باشن. قواعد کلامی در واقع اون مسائل اعتقادی هستن که کاربردشان وسیع تر هست، یعنی منحصر به یک مورد یا دو مورد نیستن، هم در وزن همانند قواعد فقهی. یعنی ما یک مسائل فقهی داریم و یک قواعد فقهی. فرقشون چی هست؟ فرقشون این است که اونها وسیع ترن، یعنی کارکرد وسیع تری در حوزه احکام و اونچه که مربوط به افعال مکلفین هست، حوزه کاربردشون بیشتره. مثلا فرض کنیم قاعده لازرر در ابواب مختلف کاربرد داره، قاعده لاحرج، قاعده المیسور، قواعد فقهیه. قواعد کلامیه هم چون کلام وقتی میگوییم دقت داشته باشیم، مباحث کلامی یعنی اعتقادات، اعتقادات دینی یعنی همان مباحث کلام، اونایی که مستقیما کلامی هستن. حالا یه وقت بحث میره از اون مقدمات، اون بحث آخره، مثلا فلسفه، منطق، معرفت شناسی، اونها خودشون مستقیما که کلامی نیستن، که اونها در واقع معرفت‌های مورد نیاز متکلمن، اما خودشون جزء مسائل کلامی نیستن. اونچه که به کلام اصطلاحاً مربوط می‌شود مستقیماً عبارت است از اعتقادات دینی، از مبدأ تا معاد. کما اینکه در فقه وقتی می‌گوییم احکام فقهی، از طهارت تا دیات. حالا ما تا در این مجموعه گاهی یک حکم فقهی است که این خیلی شمول داره، یعنی در مثلا حوزه همه عبادات را فرا میگیره یا معاملات را فرا میگیره، یا میگن قواعد فقهیه. قواعد کلامی هم که حالا اون وقت که به ذهن بنده آمد و اون کتاب را نوشتیم، قواعد کلامیه، همین مراده، یعنی اون جنس و سلخ از باورهای اعتقادی یا اعتقادات دینی که در ابواب مختلف کاربرد دارن، مثلا قاعده لطف. لطف خودش یک اعتقاد دیگه، یعنی صفت فعل الهیه. لطف فعل من الله تبارک و تعالی فی حق المکلفین که یقرب الى طاعه و یبعد عن المعصیه. حالا این در ابواب مختلف به کار میره، در نبوت هست، در امامت هست، در بحث تکلیف خود تکلیف به کار میره، در وعد و وعید و خیلی چیزای دیگه. بنابراین حالا فرمایش ایشون اون روز گفتیم که من جوابی که دادم جواب درستی نبود. این جواب درست اینه که بله، ما در مقام استنباط از آیات و روایات میتونیم باشیم. البته منافات ندارد که ما یک مسئله کلامی را یا یک قاعده کلامی را از عقلم استفاده کرده باشیم، منافات که نداره، کما که فقه هم همینطوره، یعنی احکام فرعیه یا عملیه هم همینطوره. گاهی یک مسئله ایست که هم دلیل عقلی دارد هم دلیل نقلی. بحث ما این است که به هر حال میخوایم از آیات استفاده کنیم، استنباط کنیم، یا تأسیساً یا تأییداً و تکمیلاً، و الا بالاخره استنباط. از کردیم اونجایی که مقام استنباط هستیم، به نظر حقیر اینطور میاد که قواعد اصول الفقه، حالا فقه را هم میشود به معنای عام کلمه گرفت، یعنی اصول فهم دین، نه فقه به معنای اصطلاحی. اینکه اصول الفقه میگوییم، اگر اون فقه را یه مقدار وسیع تر بگیریم شامل همه علوم دینی میشود دیگه. این در واقع مقدماتی است، قواعدی است برای فقاهت. در چی؟ در دین، تفقه در دین. حالا دین اعتقادات داره، تفقه در اعتقادات. دین اخلاق داره، تفقه در اخلاقیات. دین احکام فرعیه یا عملیه دارد، تفقه در چی؟ اون علم فقه مصطلح. چون اونی که در قرآن داریم، قبلا هم بحث کردیم دیگه، این رو مفصل در قرآن روایات داریم، تفقه که اختصاص ندارد به احکام فرعیه، دین مطرحه. و دین سه بخش کلی داره: الاعتقادات و الاخلاقیات و الاحکام عملیه. حالا اگر همون اصول که میگیم اصول الفقه، درست است که این عملا بیشتر برای کسانی که در حوزه احکام فرعی اجتهاد میکنن مد نظر بوده، عملا اینجوری ازش استفاده شده، ولی اختصاص که نداره که. یعنی مثلا کسی باید قرآن تفسیر بکنه که حتی فراتر است از آیات العقائد و آیات الاحکام و آیات الاخلاق. یعنی اگر کسی بخواهد قرآن را تفسیر بکنه، مثلا مرحوم طبرسی یا تبریزی، مجموع البیان یا شیخ الطایفه التبیان یا تفسیر دیگه، این همه ی آیات را میخواد در واقع استنباط بکنه دیگه. یعنی معانی و مدالیل آیات را متعلق به هر چه باشه، تاریخ باشه، تکوینیات، طبیعیات باشه، اخلاقیات و اعتقادات و احکام عملیه باشه، فرقی که نداره که. او برای استنباط کردن، یعنی وقتی میخواد این معانی را از دل این آیات کشف کنه، استکشاف کنه، استنباط بکنه، حتما به همون قواعدی که در اصول الفقه به خصوص اون مباحث الالفاظ اون بحثایی که در مباحث الالفاظ جلد اول کفایه آمده، اینا لازمه، درسته؟ بنابراین ما وقتی میخواییم آیات العقاید را اینجور معنا کنیم، تعبیر بکنیم، بگیم یک کسی میخواهد اجتهاد کند در آیات العقائد، کما اینکه یک فردی میخواهد اجتهاد بکند در آیات الاحکام. احیانا مثل نراقیین مثلا بخواهد اجتهاد بکند در حوزه اخلاقیات، درسته؟ و البته این نراقیین هر دو فقیه و برجسته بودن، را کتاب اخلاقی هم نوشتن. این فرقی نمی کنه، تفسیر میخواد بنویسه. در همه این زمینه ها باید مجهز باشه، هم به علوم ادبی، این علوم ادبی که صرف و نحو و معانی و بیان و ایناست، اینا لازمه دیگه. چون متن که میخواد از اون استنباط بکنه بدون آگاهی از این علوم امکان نداره، نمیتونه، ولی کافی نیست. به اضافه اینها قواعد عقلایی در محاورات و خطابات، چون پیش فرض این است که چی؟ که خداوند متعال شارع مقدس با بشر به همون سبکی که عقلا با هم محاوره میکنن محاوره کرده است. این پیش فرض دیگه، یعنی همه اینا قبول کردن. اگر کسی بگوید نه خداوند متعال به گونه دیگری حرف زده که این چارچوب ها، معیار ها، ضوابط و قلائیه جواب نمیده، خب باید باید دنبال یه قواعد دیگری، یه حد اقلش این هست که لذا میگن خدای متعال شارع چی هست؟ من العقلا و رئیس العقلا، این که تعبیر زیاد میکنن به خاطر اینه. و اون آیه شریفه هم که میفرماید و ما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه لیبین لهم، اونم ناظر به همین مطلبه، یعنی همه انبیای الهی با زبان مردم صحبت میکردن، لیبین لهم. این حالا اختصاص ندهد به اون چیزایی که در حوزه اعمال و به اصطلاح احکام عملیه است، که یعنی پیامبر که میامد در باب اعتقادات هم همین جور بود، به لسان قومهی صحبت میکرد در همه زمینه ها که میخواست ارشاد هدایت کنه. پس نتیجه میگیریم که با این توضیحاتی که باز عرض کردم خدمتون، نتیجه میگیریم که المتکلم المجتهد یا الفقیه المتکلم، کسی که مجتهد هست و در علم کلام میخواهد اجتهاد بکنه، در منابع وحیانی، یعنی اجتهاد او هم یعنی تعبیر میکنیم به فل قرآن و سنه، البته منم میشه بر گفت، یعنی گاهی دو وجهیه، العقائد دینیت فل کتاب و سنه و من الکتاب و سنه. دقت میفرمایید این تعبیر من و فی، فی و من. یعنی الان مورد بحث ما این است که اجتهاد کلامی در اعتقاداتی که فعل کتاب و سنه است، دقت فرمودید، و اونجایی که میخواد استنباط بکنه، یعنی اجتهاد استنباطی، حالا اون اجتهاد تبیینی، اجتهاد دفاعی، اون یه حکم دیگه ای داره، ولی فعلا اون اجتهاد استنباطی هم فعل کتاب و سنه است و هم من الکتاب و سنه، یعنی میخواهد اعتقاداتی را که مطرح شده است در قرآن یا در روایات و از خود قرآن و روایات، منافات هم ندارد که قبلا با بحث عقلی هم اینا را همش را یا بعضی ها شکا کرده باشه، اثبات کرده باشه، که در واقع میشد اجتهاد کلامی خارج از کتاب و سنت، منافاتی نداره. کمان که در احکام عملی فقه مستلم همینجوره، گاهی مستقلات عقلی همینجوره دیگه، عقل حکم میکنه، استنباط میکنه بر اساس حکم عقل، بعد رجوع میکنه به کتاب سنت، هم همین در میاره که میگیم ارشاده، تأیید، اینا تأکیده. این محصلش این شد که اونجایی که مربوط به استنباط هست که میخواهد اجتهاد بکند درباره اعتقاداتی که فعل کتاب و سنت است، من الکتاب و سنت، به همه اون قواعد و ضوابط مطرح در اصول الفقه بویژه اونهایی که به اصطلاح میگن اصالت الظهور یا ظاهر، که اصالت الحقیقه، اصالت العموم، اصالت الاطلاق، اینا همه هست زیر اون قد. بله، معمولا مباحث الالفاظ در اصول مصطلحه مثلا احکامات مشتق، اینا همه اینجا کاربرد داره. خب حالا ممکنه کسی به ما بگوید که دقت کنید، یک بحث در حقیقت هرمنوتیکی است این که الان میخوام مطرح بکنم، یک فرع و یک مسئله هرمنوتیکی هست، به خصوص این دیدگاه های جدید در هرمنوتیک که مخاطب محور هستند، که معتقدند که معنا تابع فهم مخاطبه. ترجمه فرمایید، مثل این دیدگاه های آقای هایدگر رو، بله، این شاگردش گادامه رو، اینا بر و اینایی که خب طرفدار هم دارن در جامعه ما، کشورهای اسلام طرفدار دارن. کسی بگوید که انسان موقعی که میخواهد، خوب دقت کنید، نکته مهمی است، وقتی که انسان میخواهد وارد قرآن و روایات بشود و استنباط کند، قطعا ذهن خالی که نمیشه، یعنی اگر یک فردی با ذهن خالی عوامانه بدون تخصص و مهارت و اطلاعات علمی دقیق اگه بخواد وارد بشه، چیزی نمیتونه بفهمه که یکانه یکونو، فقط ظواهر را معنا میکنه. وارد حوزه فهم به معنای کلمه نمیشه بعد اصلا. یعنی گام برداشتن و وارد شدن در عرصه فهم که از این ظاهر بدوی ابتدایی ساده سطحی بخواد عبور بکنه و کشف بکنه استنباط بکنه، این پیش نیازش چی هست؟ حالا این قواعد سر جای خودش، بله این قواعدی که شما میگید قواعد اصولی ادبیات همه این سر جای خودش، اما یک فهم و در واقع یک اندوخته ها و آموخته هایی در طبیعیات، در تاریخ، در فلسفه، در مسائل اعتقادی، در جامعه شناسی، در مسائل اجتماعی و غیره داره. اون وقت بر اساس این اندوخته ها و آموخته های خود میره سراغ این که معنا را بفهمه. درست؟ چطور میشود گفتش که ما در حوزه اعتقادات یا غیر اعتقادات میتوانیم با بکارگیری قواعد و ضوابط فهم که اینا شکل و شمایل و ساختارها و قالب‌های در واقع فهم هست به معنای مقصود این متن برسیم؟ بله؟ یعنی این متن معنایی داره دیگه، دنبال کشف او هستیم. اونی که مراد صاحب این متن هست یعنی متکلم هست بفهمیم. حالا ما این قواعد رو به کار میگیریم، درسته، ولی که این قواعد اگر جوری بود که ما بدون این آموخته ها و اندوخته های ذهنی با ذهن خالی، خلاصه اگر ظرف ذهن ما خالی بود و این قواعد و ضوابط رو به کار میگرفتیم، پر میشد از همون مدلولی که در دل این آیه یا روایت هست، مکتوم و مکنونه، میامد واریز میشد توی این ظرف ذهن ما خالص. ولی اینجور نیست، چون با ذهن خالی نمیردیم، همه ذهنها اندوخته داره، آموخته داره، هر کسی هم در یه حوزه یک آشنایی تخصصهایی داره، بنابراین معلوم نیست که ما به اون معنایی که در این متن هست برسیم که بگوییم که این اعتقادی که الان ما درآوردیم این همونیست که خدای متعال از ما خواسته، اشاره خواسته. حالا در احکام فرعی هم همینطوره، اختصاص به بحث اعتقادات نداره. خب چه میفرمایید حالا این را؟ اون وقت اینا نتیجه میگیرم که اصولا فهم یک امر نسبی است. هر کس به قدر فهمش، اینم زیاد به کار میبرن، هر کس به قدر فهمش فهمید مدعا را، یه امر نسبیه. گاهی هم این آیه را هم مثال میزنن که انزل من السماء ماء سال فسالت اوریتم که به قدره ها. خب ما الان دنبال این هستیم که بر اساس این قواعد، به کارگیری این قواعد، به معنای مراد متکلم در بحث ما شارع مقدس خدای متعال برسیم، حالا در حوزه اعتقادات. خب این میگه اینا نمیگذاره که شما به اون معنا برسید. اون یه تعبیر کانت داره، گاهی از این استفاده شون میکنن، میگم ها میگن مثلا یک شیء فی نفسه داریم، اینا اصطلاحا کانت بهش گفته از نومن، یک شیء لما للعالم للانسان داریم، لفی نفسهی للغیر، که روش میگن فنومن، پدیدار. فنومن یعنی پدیده، پدیدار یعنی اونی که ظهور پیدا میکنه برای ما. پس ما همواره آیات و روایات را به گونه‌ای که برای ما عرضه میشه و خود نمایی میکنه میفهمیم. هیچگاه نمیتوانیم به پشت این فنومن ها، یعنی این پدیدارها که اون متن، اون معنایی است که مراده، حالا اگر قبول کنن که معنا هست، چون یه عده میگن اصلا معنا نیست، اصلا معنایی در متن نخوابیده، هر معنایی شما بفهمی میشود همون معنای متن، این دیگه خیلی افراطیه. یه دیدگاه این است که نه، معنا هست، در دسترس نیست، ورای این حجاب اندوخته های ذهنی پیشینی ماست. اصطلاحا میگن پیش فرض ها، پیش اندیشیده ها، پیش داوری ها. این اصطلاحات را کان چیز آقای هایدگر و گادام اینا زیاد دارن، امثال آقای سروش و شرستری و اینا هم که تو جامعه ما هستن، اینا خیلی به کار میبرن، جنگشون هم با فقهان و اندو همین هاست. یعنی اون چالشی و اون نزایی که اینها دارن با بزرگان علمای حوزه در اینه که اینها یک مبانی دارن علمای حوزه که معتقدن هم معنا هست، هم معنا هست، در مقابل اون که میگه اصلا الفاظ گرسته معانی هست، نه آبستن معانی. این تعبیر های سروش، الفاظ گرسنه معانی هست نه آبستن معانی. میگن نه، الفاظ آبستن معانی است، باردارن اینها اصلا، یعنی معانی دارند. دو، میگن اون معنا در دسترس نیست، چون ما همواره با این معرفت هایی که علاوه بر این چارچوب ها، قالب ها، ادبیات و صرف و نحو و معانی و بیان و قواعد و عقلای اساس ظهور، اینا هم قبول داریم، اما اینا به تنهایی کارش بر نمیاد. اون اندوخته های محتوایی که ذهن انسان در انسان شناسی، در هستی شناسی، در جهان شناسی، در جامعه شناسی و و و و یه تصدیقاتی داره، احکامی داره، اون اندوخته ها و آموخته های خاص در این عرصه های مختلف، اونم به میدان میاد خواهی نخواهی. خب وقتی که به میدان آمد خواهی نخواهی اجتناب ناپذیرم هستا، یعنی جوری نیست که ما بگیم آقا نه، ناچاریم دیگه، هر کسی بر اساس اون ذهن خودش وارد متن میشه. بنابراین ما نمیتوانیم، اگرم بگیم معنایی هست، مرادی هست در دل این آیات و روایات که اراده کرده متکلم، یعنی خدای متعال، بله، در دسترس ما نیست. یه همواره ما اینها را از اون عینک خودمون که به چشممون زدیم، به ذهنمون زدیم، از اون اینا رو تفسیر میکنیم. لذا ممکن است که تفاوت در فهم به وجود بیاد. حق هم نداریم بگیم شما اشتباه میکنید، اونم بگه شما اشتباه میکنید، نه، همین درسته، هم درسته، چون اونی که در متن واقع هست دست هیچ کس نیست. درسته، ما قصده لم یقع، اینجوریه، اونی که در متن هست بر فرض این که هست، در دست کسی که نیست که. حالا ببخشید کمی طول میکشه، ولی برای اینکه روشن بشه، این پدرالیزم را شنیده اید دیگه، پدرالیزم، کثرت گرایی دینی، یکی از ادلهشون همینه که میگم که اون حقیقت الوهی که همه دینداران قبول دارن، اون حقیقت الوهی در اختیار هیچ کس نیست، همه بر اساس فهم خودش او را میشناسه. حالا مسیحی تثلیث گونه، مسلمان توحید گونه، هندو برهما وحدت وجود، همه خدایی و و و و هیچ کس هم نمیتونه بگه آقا تو اشتباه میگی، من درست میگم، و بگه نه من درست میگم، تو اشتباه میگی. چرا؟ چون که اونی که در متن واقع نفس الامر دست هیچ کس نیست، همه بر اساس این. حالا این حرفایی که در پلورالیسم گفته شده، پلورالیسم دینی، پلورالیسم معرفتی و اینا، بحثای خیلی مهمه. تو هرمنوتیک هم کثرت قرائت هاست، یعنی اینجا اصطلاح خاصش همان است، یعنی همون پلورالیسم تکثرگراییه، منتها اصطلاحا بهش میگن کثرت قرائت ها، قرائت های متکثر متعدد در علم هرمنوتیک اینجور، در معرفت شناسی میگن پلورالیسم معرفتی، در حوزه اعتقادات میگن پلورالیسم اعتقادی. اینا را اصطلاحاتی است برای به یک جا برمیگرد. خب آیه شریعتی میخواست جواب بفرمایید. بفرمایید.
اینکه اندوخته ها و پیش فرض های حقیقتی داره، این باید فرق بزنیم بین اون پیشفرزهایی که رفتن هست و اون پیشفرزهایی که رفتن هست. اینجوری این که هر پیشفرزی که ما داشته باشیم باید بشه ما از این مسئول معلق دور بداره. اگر اینجوری بود کلیت داشت اصلا مقام تخاطبی باقی نمیمون، یعنی هیچ کسی نمیتونه با طرف دیگه تخاطب بکنه، چون پیشفرزهایی داشت که ممکنه مقصود طرف دیگه اصلا نفهمیده باشه. تازه این به کلی از بین میره، پس تفاوت باید بشه بین پیشفرزها و اندوختههای رفتن و رفتن.
حالا من از فرمایش من جدیه فهمیدم که میخواید بفرمایید یک مشترکات فهمی دارن همه در این اختلافات، یعنی یک مقدار از فهم متن، حالا این متن وحیانی یا غیر وحیانی، یک مقدار از فهم مشترکه. خب ولی که یک فهمای مختلفی داریم. حالا اون مشترک کجا قرار میگیره؟ اون مشترکه اون فهم مشترک شما میفرمایید مثلا کجاست؟
نه اصلا اون پیشفرضایی هم که میاد، چون یک پیشفرضایی وجود داره، اندوخته هایی که ناشی میشه از انسان شناسی انسان در موارد مختلف، حالا اونها هم باید ببینید چجوری به دست اومد، خب به دست اومد که قطعی باشه یا نباشه، یا از تجربه اومد که قطعی باشه یا نباشه، تک تک اینا مدبط میشه. البته اینجوری نباید بگیم کل پیشفرض ها ممکنه رفتن باشن، چون ممکنه همونها هم از راه قطعی به دست اومده باشن و وجود باشن و
حالا هر کسی رو نگاه کنید اون خیلی مشکله که حل که نمیکنه که مثلا پیش آموخته ها یا پیش فرضه های دو تا فیلسوف مثلا اوشون مدعی هست که من با برهان به این رسیدم، زید امرم میگه منم با برهان به این رسیدم. خب این چه نتیجه داره؟ حالا اگر دو تا عالم باشن در علوم تجربی، برهان یقین قطعی که نمیتونه بگه، اما میگه بر اساس استقرا و تجربه به این رسیدم، اونم میگه من به این رسیدم. یعنی باز در انسان شناسی یا جهان شناسی یا هستی شناسی درسته که اینا همه در یک وزان یک جایگاه به لحاظ معرفتی نیستن، ولی دو نفر سه نفر که دیدگاه مختلف دارن هر کدام مدعی هست که استانداردهای اون علم را رعایت کرده. اگر در علوم انسان شناسی رعایت کرده، اگر طبیعیات و هاکذا بقیه علوم، این که مشکلی که حل که نمی‌کنه. این که می‌فرمایید که کدام رهزن است کدام رهبر است معیارش چیه؟ از کجا بفهمیم که این ادعا کند که بله این پیش اندیشیده های من رهبر است از شما رهزن است؟ اونا برمیگرده میگن نه از شما رهزن است از من. از کجا تا شیوه
تفسیر قرآن اندوکتا تأثیر میذاره؟ لذا در روایات داریم که من پس در قرآن به رعیه از مطبع برمان از امران دا این همین روش برمیگرده، یعنی اینطور نیست که از با هر روش بشه معنی دقیق قرآن فهمید. این روش برمیگرده، روش ها مختلفه،
باید
کدوم روش در تفسیر
قرآن
درست از اون روش استفاده بکنیم؟
خب بالاخره اون اندوخته ها و به اصطلاح پیش فرضه های معرفتی در حوزه های مختلف اینها نقش دارند در فهم مراد،
ولی میشه نقششون رو کنار گذاشت که کمرنگ کرد حتی اول.
خب یعنی چه کار کنیم؟
فهم قرآن اول در این سراغ فرضیه های مثلا تجربی، بعد
بخواییم
آیات رو بر اون اساس تفسیر کنیم.
خب
این میشه تفسیر، نمیشه
تفسیر.
حالا اول بزن بریم سراغ آیات، بریم اصلا از آیات بدونیم که حالا اونم چون فرضیه بریم از خود آیات مثلا روایات چه نظریه به دست میاد در مورد مثلا خلقت انسان.
بله.
بعد بریم که مثلا با اون نظریه که تو طبیعت مطرح شده تو زیست شناسی با اون تفسیر میکنه یا نه؟ اگر تفسیر نکرد نه اون نظریه مثلا نظریه زیست شناسی رو قبول میکنیم، ظاهر میذاریم کنار. باید
بگیم
اول خود مثلا مبنای
تفسیری
چه نظریه به دست
میاد؟ خب چه باید بکنیم؟ حالا تأثیر گذاری اینها
روش هایی که به اصطلاح
معصومی فرمونه، یعنی شما میفرمایید که پس قابل کنترله، قابل مدیریته.
گفتن دو روش هست، یه روشی
صحیح، حالا غیر از اون بحث روش، یعنی این معرفت های پیشینی که مفسر از هستی شناسی یا مثلا عرفان یا طبیعت شناسی یا جامعه شناسی و غیره و غیره، اینا را که به دست آورده معرفت‌های پیشینی، یه وقت شما میگویید که اینا قابل مدیریت نیست و کنترل پذیر نیست، جبری است، یعنی عنان ذهن را به دست میگیره فکر را و دیگه متفکر، مفسر، متکلم، فقیه دیگه کاری ازش بر نمیاد. این اگر باشه حق با اوناست، یعنی خواهی نخواهی دیگه چون اختیار ما که نیست که، و اینها هم چون مختلفند، یعنی این دانسته ها مختلفند، خود به خود متناسب با اون فهمی که به دست میاره مختلف خواهد شد اگر قابل مدیریت نباشه. اما اگر قابل مدیریت باشه، کنترل پذیر باشه، یعنی در عین این که اون معرفت های پیشینی را دارد اما بتواند بر اساس یک چارچوب، البته چارچوب باید داشته باشه، این که میگیم بتواند بدون معیار که نمیشه، باید حتما یک معیار و ضابطه ای باشه که بر اساس او بتواند اینا مدیریت کنه، کنترل کنه. اگر اینجور باشه اون مشکل پیش نمیاد. پس برمیگردیم بحث ما فعلا اینجوری جواب میدیم که میگوییم اگر در این که این پیش اندیشیده ها و پیش فرض ها معرفت های پیشینی را انسان داره و لازم است که داشته باشه، یعنی چون با ذهن ساده یا عامیانه که آدم چیزی نمیتونه بفهمه که دقیق بفهمید، مثلا فرض کنید یک کسی در درس تدریس میکنه، درس مثلا فلسفه میگه یا فقه میگه، یه فرد عامی مثلا بازاری، روستایی بازاری همجا بیاد بشینه اونجا، چی میفهمه؟ هیچی نمیفهمه. الفاظ رو میفهمه مثلا میگه بیع و شرا و معاتات و اینا رو میفهمه، ولی این چی داره میگه از این الفاظ چی اراده کرده خدا میدانه. حالا اگر بیاد سر درس مثلا فلسفی بنشه، واجب الوجود و ممکن الوجود و علت اولا و علت مائده و ایجادیه و میگه این کلمات رو میفهمه، اما اینکه مراد اینا چی هست و چی میفهمه هیچ. سوال میتونه بکنه، خیر، یعنی میتونه یه سوالی از استاد بکنه که آقا این گفته علت ایجادی مثلا فلان جا چجوری اعمال میشه، اصلا نمیدونه ایجادی چی هست، ایجادی چی هست. اینه که قطعا معرفتهای پیشینی برای فهم لازمه، ما این رو قبول داریم، ولذا این حرف تفکیکی ها رو به خاطر همین قبول نداریم که این آقایون تفکیکی ها مدعی هستن که باید با ذهن ساده دست نخورده رفت روایت را فهمید. میگیم خب شما اون ذهن ساده را از کجا آوردید؟ ذهن دست نخورده، همه ذهن ها دستکاری شده، یعنی ما اصلا یک ذهنی که هیچی توش نباشه، دستکاری نشده باشه که نداریم، که منتها چی پرش کرده اون ذهن را. یک وقت معرفت های سطحی معمولی کوچه و بازار پرش کرده، یه وقت اون ظرف ذهن را معرفت های علمی دقیق پر کرده، بله هر دو پر شده، این ذهنم آلوده شده، گرد و غبار گرفته و پیرایه داره، بی پیرایه نیست، اونم پیرایه داره. تا حالا اون ذهن ساده تو معارف نه تنها مفید نیست، مضره. اون ذهن سطحی، چون تا بهش بگوییم که کل شیء حال کن الا وجهه عند ملیک مقتدر، این کلمات را که میفهمد با همین مصادیق حسی معنا میکنه، از نظر او جاه و الا و علا و همه اینها میشه مثل های حسی. وقتی آفت معرفته، یعنی معرفت اعتقادی ما را بیراه میبره، در حالی که اون کسی که ذهنش مجهز به این هاست میدوند که خدای متعال معرای از این هاست، دیگه این دوشار اینا نمیشه. پس بنابراین با ذهن خالی که آدم نمیره، قطعا باید یه چیزایی اندوخته هایی داشته باشه، لازم هست، منتها این اندوخته ها را میتوان مدیریت کرد. اگر ما این اندوخته ها را بتوانیم مدیریت کنیم، چارچوب داشته باشیم، مشکلی وجود نمیاد. اون وقت میتونیم بگیم آقا شما اشتباه میکنیم، من دارم درست میگم. چجور مدیریت کنیم؟ چطور میشه که ما بتوانیم از گزند این معرفت‌های پیشینی مسون بمانیم و به قول علامه تفسیر ما تفسیر باشد نه تطبیق؟ چون تو مقدمه المیزان دارد که اینایی که معمولا قرآن را اهل عرفان اینجور میگن، فیلسوفان اینجوری میگن، علمای چه میگن، هر کس آمده اینا تطبیقی کردن، تفسیر نکردن. میگیم مگه شما میخوای چیکار بکنی؟ شما هم که جناب علامه حضرت عالی هم که میخوای به قرآن تفسیر کنی، با همه اندوخته های فلسفیتون، عرفانیتون، فقهیتون و و و اینا میاد دیگه، چیکار مگه میخواد بکنی؟ میگه ها، فردا با بیان بنده، این تعبیری که بنده میکنم چند بار طلا گفتم خدمت، ما دو مقام داریم، معرفت های پیشینی ما تصورن و معرفت های پیشینی ما تصدیقن. اگر کارایی آنها و نقش آنها در فهم مدالیل آیات و روایات تصورن باشد، مفید است، برکت دارد، کمک میکنه برای فهم مقصود. اما اگر تصدیقن باشه، اینجا آفته، یعنی میتونه آفت باشه، میتونه مزاحم باشه. یه تعبیر آقای دکتر سروش داره، بالاخره حالا آقای سروش ما نقاد ایشون هستیم، ولی خب معنیش نیست که همه حرفاش درست نیست، که بلکه حرف خوبم داره. اگر ما از اندوخته های ذهنی پیشینیمون در مقام پرسشگری به سوی قرآن برویم، برکت خیزه، خیلی هم خوبه، یعنی یه طرح سوال بکنیم، فرضیه مطرح کنیم، احتمالات رو بدیم، اون ذهنی که پر شده است از این معارف بیرونی قدرت سوالات متعدد داره، خیلی هم خوبه، هرچی سوال بیشتر باشه برای فهم کمک میکنه، مزاحم نیست. فرضیه میده، میگه آقا این احتمال، این احتمال، این احتمال، 10 تا احتمال میده، خیلی هم خوب، 10 تا احتمال بهتر از 5 تا است، 5 تا بهتر از 2 تا است، 2 تا بهتر از 1ه. این برای این چون چرا دقت داشته باشه، چون که فرض این است که متن ما متن یک ماتن معمولی نیست، به خصوص اینم مهم است. یک کتابی را مثلا میگه کی نوشته آقا، مثلا میگه که فرض کنید که محقق صاحب شرایع نوشته، مثلا اینجوریش نیست، شخصیت نوشته، علامه هلی نوشته، این همین که متکلم آدم ذو ابعادی و عمیقی بوده، میگه پس این متن از این متنهای دم دستی نیست که با یه بار خوندن تمام بشه، بعد هی فکر کنیم، بعد تأمل بکنیم. ببینید الان متن ما نویسندهش خداست، خدای متعاله، پیغمبر و امام هم کلام خدا رو نقل میکنه دیگه، اینطور نیست. ببینید پیش فرض این است که این متن متن وسیع و عمیقه، درسته؟ حالا هر چه ما بتوانیم احتمالات بیشتر مطرح بکنیم، به خصوص تو حوزه اعتقادات و معارف ها، حالا تو حوزه مباید احکام عملیه باید نقشش کمتر میشه، ولی در حوزه اعتقادات و شناخت حقایق ماورای طبیعی درباره خداشناسی، نبو پیغمبرشناسی، انسانشناسی، اینایی که حقایق ذو ابعاد و ذو بطونی هستن، هر چه بتونیم احتمالات زیادتر داشته باشیم کمک میکنه، ضرر نداره. و اون معرفت‌های پیشینی یک متفکر جامع این احتمالات رو برای اون بیشتر فراهم میکنه. ولی اگر پاسخ را از قبل قطعی کرده این و با همان پاسخ قطعی به فهم کتاب مجید یا روایات بپردازیم، میشه آفت، یعنی میتونه آفت باشه، میشه تحمیل، اون وقت میشه بعد تطبیق. در این فقط فرقش اینجاست، البته کار سختی است، یعنی باید بپذیریم که این کار شاقیه، ساده نیست، اما میشود، شدنی بودن و ممکن بودن یه حرفه، مشکل بودن سطلان یه حرف دیگره، که بتواند به اصطلاح امروز دانشی ازش میگن فنومنولوژی، پدیدارشناسی، یه حرفی که اینا میزنن اینه که میگن پیش داوری خودت را و نظریه خودت رو پرانتز بگذار، نه اینکه اصلا خودت رو به فراموشی بزن، ها نه نمیشه که آدم داره این را، یه فعلا اعمال نکن. خب ما اگر بخوایم اعمال نکنیم ضابطش چی است؟ دوباره برمیگردیم سراغ همون چارچوب های فهم متن، همون کاری که علامه کرده. یعنی من معتقدم علامه طباطبایی در المیزان همین روش را به کار گرفته، البته معصوم نیست، ممکنه یه جا اشتباه کرده، ولی کن کلیت کار اوشون اینجوریه، کلیت کار، لذا میگه که من تطبیق نمیخوام بکنم، میخوام تفسیر کنم، نه این است که ایشون تخلیه میکنه ذهنش را، نمیشه اصلا تخلیه آدم بکنه، نمیشه که، اینا داره. ولی که هم موقعی که میخواد تصمیم بگیره و در مقام تصدیق است نه در مقام تصور، چیکار میکنه؟ روش قرآن به قرآن، یعنی همونی که گفته، اول میره سراغ آیات که خیلی خوب، حالا این آیه اینجا آمده، آیه دیگه چه میگه، اون دیگه چی میگه، اون چی میگه. لذا تفسیر المیزان، حالا چند بار من گفتم، تکراریه، چیز جدیدی نیست، دو مدل تفسیره، یعنی تفسیر المیزان مشتمل بر دو مدل تفسیر است. چیه اون دو مدل تفسیر؟ آیه فروغی دو مدل تفسیر کردن رایجه دیگه، نه نه دو مدل تفسیر، دو گونه تفسیر معمولا مفسرین نوشتن، آفرین، یکی مدل تفسیر ترتیبی از فاتحه الکتاب تا ناس، سوره مبارکه الناس، انجام داده دیگه، ترتیبیه دیگه، مثل مجموع البیان، مثل اطهبیان، مثل منهج الصادقین، ترتیبیه. ولی در دل این تفسیر ترتیبی تفسیر موضوعی است، یعنی از پیشگامان تفسیر موضوعی که در عصر ما باب شده، مثل حضرات آیات سبحانی، مکارم، جوادی، مصباح، اینا دارن دیگه، این همه بزرگواران دارن، تمام اینا در واقع رهین کار علامه هستن، علامه در المیزان این کار کرده. اگه همون بحثا رو که ایشون یه جا کرده در بیاری، خودش تفسیر موضوعی المیزانه، موضوعات مختلف، این بر اساس اینه که این آیات رو با هم آورده کنار هم چیده، اون روش خاص خودش. البته لا یخفا و این اشتباه نشه که بعد ایشون روایات رو هم کنار نگذاشته ها، منتها به نوبت، آسیاب به نوبت، اول بر اساس اینکه قرآن خودش تبیان کل شیء است، پس تبیان خودش هم هست. قرآن که نور است که چیز دیگر رو روشن کنه، خودش هم میتونه روشن کنه. اینا طبق اون اصولی است که ایشون چیده اول همین کتاب المیزان، یه اصول تفسیری ایشونه که ما میگه ما معتقدیم که قرآن کریم خودش هم میتونه بیان بکنه. ولذا به ما میگن که روایات متعارض را به قرآن عرضه کنید، اگر موافق بود بگیرید، اگر مخالف بود، اگر خودش بیان نداشته باشه چون چه نار میکاره کرد. البته این بالجمله نیستا، میشود از قرآن فهم کرد. بله، سراغ روایات، روایات ملاحظه فرمودید، بحث و روایی داره الی آخر. پس بنابراین حاصل عرض بنده این شد که ما با این ضوابط و چارچوب های فهم، یعنی فهم متن، ادبیات گرفته لغت و ادبیات و چارچوب ها و معیارهای محاوره، خیلی مهمه اینا، همینا که در اصول گفته میشه، اگر کسی مقید و ملتزم به اعمال اینا باشه، هم دانش قبلی خودش را داره و هم روش او تحمیل نیست، تطبیق نیست، تفسیره. خب حالا موقعی که فهم کرد، گوه آقا من بر اساس این آیات و این اصلا سرط العموم اونجا اطلاق داره، اونجا سیاق است، یک کلمه من بگم بد نیست، چرا اینقدر علامه طباطبایی از سیاق استفاده کرده؟ آیا چرا؟ این به خاطر همین مطلبی است که روشش اینا اختزام میکنه، چون میخواهد از خود قرآن در بادی امر مطلب را استنباط کنه و استیاد کنه، سیاق را هم به کار گرفته، خیلی هم به کار گرفته، یعنی هیچ تفسیری به اندازه المیزان از سیاق استفاده نکرده تا جایی که من دیدم. چون از من یه وقت اینا رصد کردم، یعنی دقیقا مطالعه کردم، حتی شأن نزولها را، یعنی مثلا این آیه مکیه یا مدنیه، این سوره مکیه یا مدنیه، روایات را میاره که این گفته مکیه یا مدنیه، گاهی وقتا اون روایات را عقب میزنه، میگه نه این با نمیسازه با قرآنی، مثلا درست نیست. یعنی این سیاق را ایشان خیلی گسترده، چرا؟ چون روشش اقتضا میکنه، میخواد بگه خودش چی میگه. قبل از اینکه ما بگوییم چه میگوید، خود به ما بگوید چه میگوید. این حالا اون صامت بودن متن، میدونید دیگه، نه بلدید یا نیستید، من هم میگم الفاظ را باید اگر آشنا باشید متوجه من چی میگم. تو این سنوات اخیر دیگه این بحث خیلی مطرح شد که متن صامت است و ما هستیم که میان به سخن میاریم. نه، متن هم صامت هست هم ناطق است، در یک سطحی ناطق است، عبق و جرفایش را انسانی که اونا میدونه، امیرالمومنین میشه ناطق اون وقت. این قرآن هم کتاب ناطق است هم کتاب صامت است. امیرالمومنین قرآن ناطق است، هم در ناطقهای قرآن هم در صامتهای قرآن. دقیقا هم چه ارز کردم؟ یعنی امیرالمومنین که عدل قرآن است، تارکون فیکم و استقلن کتاب لا اطرتی، خود قرآن را ما بخوایم بفهمیم یه جاهایش برای ما دیگه صامته، ما را نامحرم میداند، یعنی ما محرمش نیستیم که با ما هم سخن بشود، نمیتونه با ما حرف بزنه. شما یه وقت مثلا میدید تبلیغ ماه رمضانی توی مثلا یه روستایی میدید تبلیغ، میدید اونجا در یه حدی از معرفتهاتون با مردم میتونید حرف بزنید، یه جاهایی که دیگه یاد گرفته یه چیزایی که فراتر از اوناست دیگه، چون تنها میشید، تنها نمیشید، یعنی یه کسی پیدا نمیکنید که یه دو دقیقه، پنج دقیقه، ده دقیقه اینا رو هم باهاش صحبت کنید، دلتون میگیره، لذا میگی دلتون هوای دوباره مثلا مدرسه و فیزیه اینا رو میکنه که اینا هم، چرا؟ چون که مخاطبی که محرم اونها باشه نیست اونجا، یعنی اون ژرفاها و اون حقایق تو در توی قرآن دیگه محرمش یه جاهای سلمان میشه، ابوذر هم نمیشه حتا، یعنی یه جاهای قرآن دیگه برای ابوذر حرف نمیزنه، با ایشون سکوت داره، اما با سلمان حرف میزنه. اما یه جایی سلمان هم دیگه هیچ چیزی نمیفهمه، ساکته. راجع فهمیدی لی مع الله وقتون لا یسعنی لا یسعو ملک مقرب ولا چی نبی مرسل. اینجوری میشه دیگه، یعنی اون قرآن ناطق که میگیم امیرالمومنینه، یعنی یه جاهایی محکم متشابه میشه، متشابهات که بعد برای بیان بکنه، یه جاهایی دیگه آدم نمیفهمه متشابهات رو، امام معصوم میتونه بیان بکنه. پس بنابراین حاصل عرضم طولانی شد، ببخشید، نتیجه این شد که این قلت، این قواعد و ضوابط فهم که در اصول میگید کاری ازشون بر نمیاد. میگیم چرا کاری ازشون بر نمیاد؟ میگه برای اینکه با ذهن خالی که آدم نمیتونه بر قرآن تفسیر کنه روایاتو بفهمه، با ذهن پر از اندوخته ها و آموخته های هستی شناختی، معرفت شناختی، نمیدونم چی، حالا جهان شناسی و غیر ذلک، با اینا میره. اینها هم انسان را به همون سمتی که خودشون میخوان میکشونن، لابد دون منه. پس بنابراین این قواعد چه کاری ازش برمیاد؟ جواب این شد که نخیر، این دو حالت داره. اگر چنانچه مبنای شما این باشد که ما کنترل ناپذیره و غیر اختیاریه و جبری هست، فهم بد. اما اگر گفتیم که نمیشه مدیریت کرد و ما معتقدیم میشه مدیریت کرد، اون وقت دوباره اون ضوابط و قواعد فهم از ادبیات گرفته تا اون که در اصول گفته میشه، همه اینا راهگشا هستن. دوباره معنایی که ما از متن فهمیدیم اینجا میان مقایسه میکنیم با اون فهم پیشینی، میشه گام بعدی. پس گام اول تصورات، فرضیه ها، احتمالات. فرضیه ها، احتمالات، تصورات زائیده چیست؟ زائیده همون اندوخته های پیشینی. یعنی کسی که مثلا میدوند وحدت حق داریم، حقیقیه داریم، این وقتی به قرآن بگه آیات وحدت قرآن میرسه، دو تا احتمال مطرح میکنه. آیا هو الله الواحد، الله احد و امثال اینا، واحدون بالوحدت الحق و غیر الحق، این دو تا احتمال. حالا واحدون بالوحدت الحقت الحقیقیه و غیر حقیقیه، اینا احتمالات دیگه. خب کدوم یکی از اینا درسته؟ کار ندارد که خودش در اونجا چی فهمیده است، از خود آیات چه میفهمیم. لذا علامه گفتم دیگه، اینا تکراریه. علامه فرمود که ما از این آیه میفهمیم که میگوید هو الله الواحد القهار در چند جای قرآن. یکی پشت سر واحد قاهر قهار آورده، از این میفهمیم که مراد وحدت حق است، یعنی بسیطه، یعنی مقهور نیست. نگاه کنید، این هنر علامه است، این هنر علامه. حالا اگه یه مفسر بیاد بگه آقا قد ثبت لی، اینجوری بگه آقا، خوب دقت کنید فرق کجا روشن میشه. قد ثبت لی فی الفلسفه الاولا که وحدت خدا وحدت حق است، حقیقیه حق است، درسته؟ و چون این درست است، پس قرآن هم همین را میگوید بدون استفاده از ضوابط فهم. این میشه و تطبیق. یعنی یه مفسری بیاد اینجوری بگه، بگه آقا من چون قبلا فهمیدم و ثابت شد از برای من که وحدانیت خدا وحدت حق است، پس قرآن هر جا وحدت گفته باشه حق است دیگه. این میشه تطبیق. ولی این تطبیق درستم باشه ها، یعنی ولی اینکه این حرفشون درست باشه، ولی روش اشتباهه. اما اگر بگوید که نخیر، من وحدت حق میدانم در خارج، یعنی از در فلسفه، ولی کم خود آیات به این دلیل، به این قرینه قرآن این را میگوید، تا کنید این روش متفاوت شد. علامه طباطبایی روشش اینجوریه، هر چی گفته، هر جا هر مطلبی داره، اون آیه این رو گفته، اون آیه این رو گفته، اینجا چنینه، اینجا پس نتیجه میگیره. یعنی این شیوه بهرهگیری از آیات را با هم کنار هم گذاشتن، حتی در تصورات. حالا بحث خیلی زیاده، من دیگه مجال نیست همین را خدمتون بگم. یعنی المیزان شناسی خودش یه کاریه، یعنی المیزان شناسی اگر ما تو حوزه تربیت کنیم یه چند تا طلبه فاضل را که المیزان بشناسن، ها متخصص در المیزان باشن، ارزش داره. المیزان خودش برای خودش یک سبک و سیاقی داره، یک کتابیه، یک چیز بیجه ایست. خلاصه علامه حتی در لغات، در لغات مفردات صرفا اکتفا نمی کنه به کتابای لغت، کارکردهای واژگان را هم از همین قرآن به قرآن که خودش استفاده می کنه که این واژه کجا به کار رفته، کجا به کار رفته، چی به کار رفته. این کار خوبیه، یعنی حتی در مقام مفاهیم مفرد، یعنی تصورات ابتدایی و بعد در تصدیقات. پس ما حاصل این شد که این کار کنترله و این مشکلی ایجاد نمی کنه. فرمایشی داشت؟
اگر ما قواعد افزاری رو نه قواعد رسالی، قواعدی که قواعد افزاری هستن،
بله،
به عنوان پیش‌فرض‌های افزاری ازشون استفاده کنیم، این مسائلی که درش وارد نمیشه،
نه ابزارها را نگفتن ها، گفتن که اون معرفت های محتوایی نه قالب ها و ابزار ها. اون ابزاره. نه بحث این آقایان این نبود. بحثشون این بود که سوال این بود که اینها لازم هست ولی که ما رو به جایی نمیرسانه. ابزارن اینها، شیوه هستن، چارچوبن، قالبن، محتوا مهمه. محتوا رو کی به ما میده؟ علم منطق به ما محتوا نمیده، اصول الفقه محتوا نمیده، چارچوب و ابزار میده. محتوا رو انسان شناسی، هستی شناسی، طبیعت شناسی اینا به ما میده. پس اون محتوایی که ما از آیات میخوایم در بیاریم، ولی این چارچوب ها را داریم، ولی اونا دیگه به ما اجازه نمیدهد که به معنای مراد خود این متن برسیم. اون اندوخته های قبلی خودمون را این میایم اینجا عرضه میکنیم و یک معیلی براش پیدا میکنیم. نهایتا اشکال سر اون معرفت های پیشینی که در حد ابزارن نبوده. ما دو نوع معرفت و دانش داریم برای فهم قرآن و روایات. یکی معرفت هایی که به قول جناب عالی ابزارند برای فهم، یکی اونایی که محتوا هستن. بله مثلا محتوا هستن، کما اینکه حالا فقیه من به وقتم گذشت، مثلا در علم فقه، همین فقه رایج، فقیه یک وقت ابزار به کار میداد اصول الفقه را، اما یه جا میره سراغ این که عرف چی میگوید. اون عرف چه میگوید در موضوع شناسی دیگه ابزار نیست. ابزار فقط به درد میخورد که احل الله البیع. توجه فهمیدی؟ این بیع مثلا فرض کنید اطلاق داره، هر بیعی را میگیره، یا اگر قبول کردیم اسم جنس محلای بله فلام عام است، میگد عمومیت داره. اگر قبول نکردیم گفتیم اطلاق داره، مقدمات حکمت است، میگد اطلاق داره، پس هر بیعی را میگیره. درسته نه؟ خب کدوم بیع چه؟ مگه چند تا بیع ما داریم دیگه؟ اصول الفقه به ما نمیگه چند تا بیع داریم. اطلاق و عموم را اصول الفقه به ما میگوید. اما اینکه ما بیع معاتات داریم، بیع سلف داریم، بیع سلم داریم، بیع ربوی داریم، غیر ربوی داریم، چه و چه و چه و چه انواع بیع را، دیگه اینا اصول الفقه به ما نمیگه. یعنی فقیه باید از اندوخته های قبلی خودش بهره بگیره. منتها منبع تغذیه فقیه در اینها هستی شناسی نیست، طبیعت شناسی نیست، هیئت نیست، عرف شناسیه. این باید عرف را بدانه. حالا به وزان این کاری که اونجا فقیه میکنه، متکلم باید از معرفت های هستی شناسانه و اینا بهره مند باشه، چون اعتقاداته. دقت فرمودید؟ پس دو نوع دانش داریم، یکی ابزارهاست برای متکلم و فقیه و هر مفسری مشترکه، یکی اون اندوخته ها هست، اون اندوخته که به محتوا برمیگرده. اینا با هم تفاوت داره. حالا این بحث رو همینجا متوقف کنیم، ادامه اش رو ان شاء الله جلسه آینده. و صلی الله علی محمد و آله و صحبه.